أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلوات عليه وعلى آله. آخرین گروه از اوصافی که معتقدیم قاضی باید دارای این اونها باشد، توانایی ها و تناسب جسمی است. در بعضی امور و مناسب بعضی شروط وصفی رو معمولا قید میکنن، مثلا برای امامت جماعت سلامت جسم رو قید میکنن، برای قضا متعارف هست که معمولا براءت از اما و سمام و خرس رو بحث میکنند. به نظر میرسه که نباید مصداقی بحث کرد، عنوانی باید بحث کرد، یعنی باید بیم بگیم که در مجموع اونچه که به لحاظ سلامت اعضا و توان حواس و قدرت جسمی مقتضای این سمت هست، سمت قضا و وظایفی که بر عهده قاضی نهاده میشه، این رو باید شرط کرد. مانند این که مثلا در مهارت ها از بین مهارت ها فقط کتابت رو بحث میکنن، نباید مورد رو و احیانا مصداق رو بحث کرد. باید دید که قاضی لازم است که چه مهارت هایی رو داشته باشه. مثلا در روزگار ما اگر مثلا مهارت در کار با کامپیوتر، ورود و خروج در اینترنت، یا حتی استفاده از امکانات دیجیتالی و حتی سایر مهارت ها، بهره‌برداری از روزگاری شاید پیش بیاد، هوش مصنوعی، مهارت هایی که مقتضای ادای وظایف و انجام مهمات و تکالیفی است که بر عهده فردی است که متصدی سمتی می شود، باید بحث شد. و البته شاید اینکه موردی در گذشته بحث می شده، شرایط همون مقدار اقتضا می کرده و روابط و مناسبات و امور ساده و بسیط بوده، اما الان جهاتی لازم است اقتضاء پیچیده تر شدن پرونده ها و خصومات و امور قضایی که جهات باید توسعه پیدا کنه و عنوان داشته باشه. در واقع از جمله اونهاست کارایی جسمی، الکفاءات الجسمیه، توانایی ها و کارایی های جسمی. باید به هر حال کسی که عهده‌دار کار قضا می شود به تناسب اون تکالیف و وظایف و امور و شؤونی که به اون محوله، از توان جسمی و سلامت جسمی برخوردار باشه. از اینکه بتونه ببینه، به حال پرونده رو باید خودش بخونه، مثلا طرفین دعوا رو باید بشناسه، کی شاکیه کی متشاکیه، باید از توان شنیدن برخوردار باشه، گوشش باید سالم باشه، در حد نیاز شنونده باشه، به هر حال باید حرف شاکی رو متشاکی رو مدعی و منکر رو به گوش بشنفه، ببینه اینا مشکلشون چیه، نزاع بر سر چی بوده، ادعاشون چیست، دلایلشون کدومه. و به لحاظ احیانا حتی زبان بتونه حرف بزنه، با ایما و اشاره که نمیشه قضاوت کرد، مگر اینکه کسی مثلا قاضی لاله ها باشه، مثلا بیمادی به زبان خودشون حرف بزنن. به هر حال وقتی در مسند قضا می نشینه، مخاطبانی که میان با اونو باید تخاطب کنه، بتونه تکلم کنه، و سایر توانایی های اداری رو اگر یه آدم سالمندیه یا بیماریه، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت کار میکنه، خسته میشه، بی‌حوصله میشه و احیانا اخلاقش تنگ میشه، عصبانی میشه، قطعا روی قضاوتش تأثیر میذاره، مطمئنن روی حقوق مراجعینش تأثیر میگذاره. از نیم ساعت که میگذره پیرمرد کم حوصله است و ممکنه بد رفتاری کنه، ممکنه حتی در تصمیم گیریش به دلیل بی‌حوصلگی عادلانه تصمیم نگیره. قدرت جسمی لازم رو نیاز هست که واجد باشه، اگر به نحوی عاجز است که اون عجز مانع از تمشیت شؤون قیام به وظائف و تکالیفی است که بر عهده قاضی، جایز نیست که قبول مسئولیت بکنه، و علل قاعده جایز نیست نسبش، نباید ولی امر چنین افرادی رو بر منصب قضا نصب بکنه. این است که این در واقع به عنوان یه مجموعه ای از عناصر و شروط که ذیل عنوان الکفاءات الجسمیه میشه ازش تعبیر کرد باید مد نظر باشه. فی اعتبار الکفاءات الجسمیه ینبغی ان یمتلک القاضی سلامت الاعضاء و منها البراء من العمى والسمم والخرس و امتلاکه قوة الحواس و کفاءة الجسم و الحصافة و القدرات الاداریة اللازمة لتمشیت شؤون القضائية و القیام به مهماته. تقریبا معادل همون قدرته، یعنی توانایی های اجرایی داشته باشه. در خصوص مناسب این تعبیر میادگاهی، توان داشته باشه، قدرت داشته باشه بر امری. فلو کان مصابا من حیث الاعضاء والحواس والعجز المانع، یا عاجزا مانعا من تمشیت الشؤون والقیام بالمهمات، لا یجوز علی قبول المنصب و تصدی. خب و یه بحث مفصلی در فقه و سیاسه کردیم، در بحث فقه و سیاسه که بعضی بخش ها خیلی مفصل موارد شدیم، از جمله
خواهد همینجا اجازه هم بیرد سوالی بکنم. اینجا بعضی از قسمت های قضاوت الان فرزن طرفین رو اصلا نمیخواد، آیا اینجا مثلا اجازه داره کسی که مثلا قوه سامعش مثلا مشکل داره یه بذارتش در منصب قضا؟ الان بعضی کارا هست، یعنی بعضی امورات هست که افراد اصلا مراجعه نمی کنن، لازم نیست مراجعه رو کنه، اون حالا پرونده رو میکنه یا بر اساس ادعاش اجباری که اومده اقدام میکنه و میفرسه، احتیاجی به گوشدادن نیست. میخوام بگم ناظر بر در واقع فقط برای همین مورد یا کلا باید
دادی ما داریم در واقع این مواصفات حسب وضع غالب دیگه، حالا اینکه یه مواردی پرونده های کسانی خصوصیتی دارن اون ملاک جعل قاعده نمیشه. در واقع این بحث از مواصفات یه قواعدیست و حسب وضعیت غالب بحث میشه. حالا اگر مثلا فرض کنید که در جاهای اموری وجود داشته باشه که نیاز به مثلا شنیدن و دیدن و نوشتن نداشته باشه،
مسائل پزشکی رو توش عنوان کرده، خیلی هم طولانیه. تا حدی که حتی میزان سام بالای تنه بدن بین چقدر و چقدر باشه، پایین تنه چقدر، اصلا اینا ورود به رضاوت نمیتونن بکنن تا بعدا ببینیم حالا پرونده شون چه شکلی هست، نیاز به شنیدن داره نه، اجازه ورود به اینها نمیدن.
بله بعضی مثلا حتی این شرط رو کردن که قاضی باید به اصطلاح مهیکل باشه، قاضی باید از این ابهت جسمی برخوردار باشه که متخاصمین که تو جلسه قضا میان حساب ببرن. بالاخره یه وقت یه قاضی ضعیف الجثه ریزنقش ضعیفی است که کسی میاد به هر حال احساس بکنه خواهی که خیلی قاضی بخواد چیز کنه میتونه بهش برخورد کنه، مثلا توان نداره، ضعیف کوچیکه. بعضی شرط کردن که قاضی باید قوی جسته باشه که از ابهت جسمیش حتی طرفین دعوا مثلا حساب ببرن، مراعات کنه. اینا رو حتی گفتن بعضی هم تو اینا ممکنه شرایط کمالی باشه، ولی اون قسمت هایی که صحت و دقت قضا در گروه اونا اینا میشود شروط وجودی، در همین حدود هم باید این شروع پرداخت. در حال برای اثبات این وصف هم میشه واقعا استدلال عقلی کرد، یعنی بدیهیه که عقلم میگه آقا اگر کسی متصدی چنین منصبی شد باید از یک توانایی هایی و سلامت جسمی حواسی باید برخوردار باشه، که اگه برخوردار نباشه عقلا درست نیست که چون کسی چون کاری رو به عهده بگیره. این میتواند یه مطلب عقلی باشد، حالا عقلی که ما میگیم نمیخوایم اینجا بیایم برهان و قیاس ترتیب بدیم، ولی عقل این رو از بدایه عقلیست که در هر حال باید کسی که عهده‌دار سمتی و موقعیت و منصبیست از یه توانایی های جسمانی برخوردار باشه. اولیاء الهی و حضرات معصوم هم سیرشون همین بوده است، به هر حال هرگز نمی آمدن افراد ضعیف ناتوان عاجز نحیف رو بگمارند به مناسب از جمله منصب قضا، و غلام همینجور عمل می کنن، ارتکاز متشرم همینه. این در مجموع جای تردید نیست، اجمالا به جهات عقلی و اغلایی و سیروی میشه اشاره کرد که خودش دلیل بر این مطلب هست. آیاتی هم میتواند مورد تمسک قرار بگیره برای اثبات این امر که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. آیه مثل آیه 247 سوره بقره که داستان طالوت و جالوت رو مطرح میکنه، اونجا میفرماد که وزاده بسطة فی العلم والجسم. خب اگر زاده و بسطتن فلجس موضوعیت نداشته باشه در پذیرش سمت، لازم بود ذکر بشه. قرآن مگه یه مطلب زائدی رو بیان میکنه؟ همونطوری که زاده و بسطتن فل علم مطرح شده که علم موضوعیت داره، باید دانش کار رو داشته باشه. خدا در واقع طالوت رو منصوب فرمود به عنوان ملک، به عنوان فرمانده، این باید علم فرماندهی رو می داشت و داشت. و توان فرمانده رو باید می‌داشت. جسم هم بلاز جسمی هم قوی باید می بود. و تصریح می‌فرماد که والله یعطی ملکه من یشا، ملک رو به هر کسی خدا متعال نمی‌دهد. ملوکیت که البته مراتب داره و از جمله فرماندهی یک نیروی نظامی است. کار قضا هم از شعب ملوکیت و ولایته. به هر حال کسی که عهده‌دار کار قضا میشه کار حکومتی میکنه، کار ولایی میکنه، کار ملوکی میکنه و سهمی و بخشی از در واقع ولایت رو و حکومت رو بر عهده داره. اینجا در آیه دارد که بنی اسرائیل اعتراض کردند که این طالوت کیه که شده ملک، در حالی که ما تواناتریم، این اصلا نه ملکی داره تا ملک بشه، ثروتی نداره، یا آدم فقیری مثلا یا عادیه. نحنو حق بالملک من، ما پول داریم و احیانا مثلا فرزندان بسیار داریم، این که چیزی نداره. ولم یؤت سعة من المال، که مالی نداره که شده پادشاه، خیال میکنه هر کی پول دارتره او باید پادشاه بشه. قرآن میاد میگه که نه، شرایط ملوکیت و قدرت و تصدی مناسب ولایی این نیست که کسی پول داشته باشه. قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا باید نصب کنه، نصب شرطه، نصب بر ولایت شرط است. و زاده و بسطتن فی العلم، و خدا متعال به او علم داده، حالا یا قبلا در واقع یه تحصیل به دست آورده، بالاخره در فرایند نظام علمی معلولی تعلیم تعلم باسواد شد و توان علمی داره، و یا اینکه نه، به نحو ملکوتی و اجازی خدا متعال به او علم لدنی اعطا فرمود. به هر حال خدا بهش علم داد. و همطور زیادت و بساطت جسم و قوت و قدرت جسم داده خدا متعال به او. قومی ذکر این خصوصیت داره که ذکر میشه، و الا چه دلیل داره؟ همونطوری که استفا موضوعیت داشت ذکر فرمود و نسبت مبدا این بساطت علم و بست علم و بست جسم هم خدا متعاله. خدا متعال این توان علمی رو به او داده، جسمی رو به او داده، و این رو در کنار استفا علیکم قرار میده، همطوری که او رو برگزیده و منصوب بر ولایت فرموده، این جهات رو هم خدا متعال داده بود. و خدا به هر کسی این ملک رو نمیده، هر کسی منصوب بر این سمت نمیشود. و الله یعطی ملکه من یشا، آن کرا که بخواهد، و مشیتش هم تابع ضوابط و مشیت الهی مبتنی بر اختزا، مقام اختزا در فرایند حکم قلم داد میشه. به نتیجه در واقع میشود گفت که از این آیه اجمالا این استفاده میشه. منتها ممکنه کسی تمسک کنه به این که آقا این مربوط به فرماندهی سپاهه، این برای شئون دفاعیه که بدن قوی میخواد، بدن و جثه فرض کنید قدرتمندی لازم داره، و چه ربطی داره به مثلا به منصب قضا، به منصب حتی افتاء؟ میگیم نه، هیچ خصوصیتی نداره. به هر حال با تنقیح منات و احیانا الغای خصوصیت میشه گفت که اینجا سر این که فرموده است که خدا او رو استفا کرد، خدا به او بسته در علم و جسم داد، این است که به او منصب میداد، یعنی منصبش نیاز داره. خب در حد خودش در کار قضا هم همینطوره، در کار اجرا هم همینطوره، در کار افتاء هم حتی همینطوره، به حدی که این مناسبا میخواهد ملاکن فرقی نمی کنه. با این مورد در ملاک یکی هم، ملاکن اون مقداری که مناسب دیگر هم میخواد اون مقدار میخواد. حالا در کار قضایی باید خیلی ورزیده باشه، بناست که کوه و دشت و دره رو پشت سر بگذاره، با دشمن درگیر بشه، جسمی با دشمن مواجه بشه، نمیدونم شب عملیات کنه، شب و روز گاهی باید در جنگ باشه. من یادم هست در عملیات رمضان بود در غرب کشور، رفته بودیم اونجا، یکی از فرماندارو که همدلله هنوزم هست باش برخورد کردم، از منصوبین ما بود هست، صداش در نمیمدی، صدا نداشت با امامش رو حرف میزد، چون گوه 72 ساعت نخوابیدم، درنچه صدا نداشت. خب این قوت جسمی لازم داره دیگه، مبارز مجاهد در جده این میزان لازم، قاضی میزان لازم نیست، اما خب در حد اقتضاء کار که لازم است که رضا. اینها در واقع با تنقیح منات میتوان مسئله رو حل کرد. باز آیه دیگری که میشه بهش تمسک کرد، امر به هست موسی و هارون است که اذهب الى فرعون انه طغى، مأموریت داد که او طغیان کرده، برو به سمت او. سری موسی پاسخ میده، قال رب اشرح لي صدری، اولا توان و حوصله و شکیبایی قدرت روحی به من بده. این آیه رو میشه برای اون توانایی روحی که بالا گفتیم حتی شاهد رو بردیم. و یسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی، زبان من گویا باشه. گفته میشود که لکنت زبان داشته است موسی، و بعضی گفتن به جهت این است که وقتی کوچک بود، در واقع بعد از اینکه فرعون او رو از آب گرفت و یکی دو ساله شد، به سلام در یه مرحله در آغوش فرعون بود، گفته میشه این گونه چنگ زد به ریش فرعون و اونا هم که چیده آویزون میکردن به ریششون، یه طلا و نقره بودن زنگ سرنگ و زرون بود، گفت که این دشمن منه، این ببینید داره چیکار میکنه. زنش گفت نه بابا بچت چه میدونه، گفت بذارش زمین، گذارش زمین، بغلش آتیش بود، یهو ایت که آتیش بودش گذارش رو زبونش، اینجور میگن. دید گفته دید بچت چه میدونه، و میگن زبونش از اونجا آسیب دید، اینطور گفته میشه. برحال میفرماد وحلل عقدتم من لسانی، چون وقتی میخوام من برم تبلیغ کنم یه ابزار رو نیاز دارم، میخوام با فرعون محاجه کنم، باید زبان تلیق و منطق باشم، باید بتونم تلیق اللسان باشم، تخاطب کنم، محاجه کنم، ملأ فرعون رو محکوم کنم، این ابزار میخوام. خب قاضی نمیخواد، قاضی میخواد کلی حرف بزنه، کلی استدلال کنه، تبیین کنه، توضیح بده، تفهیم کنه، این نیاز داره دیگه، یفقه و قولی، تا این مخاطب بفهمه. خب این باز هم همچنین خیلی خصوصیت نداره، به هر حال مناسب مهمی که مناسب خطیری که نیاز به بعضی توانایی ها داره، از جمله اینکه زبان فصیحی داشته باشه، زبان نافذی داشته باشه، بتونه مواجه بشه، این طبیعیه، در قاضی هم همین نیاز هست. پس بنابراین نمیتونه کسی که دچار لکنت زبانه یا نقص در زبانه عهده‌دار امر قضا بشه. و از سوره طه 24 تا 28. بله در هر حال خصوصیت نداره مسئله هست موسی صلی الله علیه و آله، به هر حال همه مناسب اون چرا که احتیاج دارن، یا خصوص زبان خصوصیت نداره، حالا در جای گوش لازمه، گاهی چشم لازم است، این زبان خصوصیت نداره، هر جواره یا جواره وقتی لازم باشه که اون قدرت ایفای تکالیف رو پیدا کنه فرد باید واجد باشه. و همچنین آیه دیگری سوره یوسف آیه 55 که قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بعد از اونی که یوسف رو توانایی هاش رو شناخت و خواست بهش منصب بده، خود یوسف، این واقعا الگوی مسئولیت پذیری است، خود یوسف فرمود که منو بر خزائن ارض بگذار، بر مزارع، کشت و شایدم معادن، منو بر خزائن ارض قرار بده، بشم مثلا فرض وزیر کشاورزی، و چرا؟ چون من حفیظ و علیمم، هم توانایی بالایی دارم، میتوانم حفظ کنم این خزائن رو، این قدرتشو دارم، قدرت بر حفظ این منابع رو دارم، علمشم دارم، من آگاهی های خاصی دارم، بلدم چگونه باید کشاورزی رو اداره کنم که بعد از 44 سال همچنان نیازمند اولیات در محصولات نباشیم. این همه اراضی، این همه آبها، این همه مناطق حاصلخیز، چهار فصل که شاید در جهان نمیدونم احتمالاً هیچ کشوری به اندازه ایران چهار فصل نباشه، در تمام طول سال ما یه قسمتون بهاری، قسمت تابستون، یه جا احیاناً خنک پاییز زمستون، یه همچین سرزمین ما داریم. اون وقت یه جای دیگه هم دو وجب خاکشه و ساحلها رو با خرید خاک و ریختن خاک هی میخوان خاکشون توسعه بدن. همه جزیره است، گاهی بعضی کشورها متشکل از چند هزار جزیره است، اصلا خاک ندارن، زمین ندارن، همش جزایرن. اون وقت میبینید که در کشاورزی خودکفان، ما خودکفان نیستیم، برای اینکه این آیه قرآن اول نکردیم، اینکه به افراد حفیظ و علیم را احیانا نگذاشتیم، نه اینکه خائن بوده باشن، نه خیر، علیم نبودن، توانایی و حفظ نداشتن و در مواقعی هم گاهی به یه حدی بعضی سالها یه رسیدیم، خود کفا شدیم و شروع کردیم تبلیغ کردن، ولی سال بعدش نشد، نتونستیم مدیریت کنیم و نمیتوانیم مدیریت کنیم. یه سال سیب زمینی کم میاریم، پیاز اضافه میاد فاسد میشه، یه سال سال بعدش پیاز کم میاریم، سیب زمینی فاسد میشه، میریزیم دور، یه آنم دوجار میکشیم. علی حال این ناتوانی در مدیریت، فرمود که انی حفیظ و علیم، من توانایی دارم بر حفظ منابع، این منابع حفظ میکنم، منابع نابود نمیکنم، هدر نمیدم، میتوانم عالمم چگونه این منابع رو استخراج کنم، به فعلیت برسونم، آباد کنم، اینو توانایی رو دارم. باز آیه دیگری که میشه بهش توجه کرد، داستان باز هست، موسی هست و شعیب هست و اینکه دختران شعیب که رفته بودن کنار چاه ایستاده بودن و به اصطلاح شروع بود، مردا بودن، شعیب ظاهرا پسر نداشت، ولی گفته میشه شعیب، در واقع ابن عربی در فی حکمت قلبیه، فصل فی حکمت قلبیه، اونجا فی کلمت شعیبیه میگه که این که من این فصل اسمشو گذاشتم فی کلمت شعیبیه، شعیب از شعب، ملت، از شعبه است، چون شعیب دارای فرزندان بسیار، نوای بسیار و نتیجه بسیار بود، به این اعتبار او رو شعیب نامیدن، یعنی یه ملت کوچک، شعیب کوچک از شعب. و قلب چون دارای داده های فراوانه و ادراکات فراوانه، قلب در واقع همون عقله یا حتی با نفس یکیست، برای معلومه در المیزان میگه هر چه در قرآن قلب آمده در واقع همون عقله، مراد عقله. و ابن عربی هم میگه که من این فصل اسمشو گذاشتم فی حکمت قلبیه و کلمتون شعیبیه، این شعیب رو چون همه فصوص الحکم رو ابن عربی به اسامی انبیا و ائمه گذاشته، حالا حسب ظاهر سنی بوده ولی فصول مختلف فصوص رو به نام حضرات ائمه معصومین و انبیا قرار داده، که حالا خارج از بحث یا شیعه بوده نبوده. یکی از دوستان ما یه وقتی آمد، ما نامه نوشتیم به سفیر و رایزن که بره، گفتم میرم شام دمشق رو بمانم، رجوع میخوام تحقیق کنم، رفت چند سالی اونجا موند، یه کتابی در حجم 1200 صفحه نوشت در اثبات تشیع ابن عربی، ادله فراوانی برده بود که این مثلا شیعه بوده. به هر حال ولی خب بعضی مطالبم در کتابش، در چه در خصوصش، چه در فتوحاتش، در آثارش مطالبی علیه تشیع و احیانا حضرات معصوم هم هست که بعضی از عوازم از معاصرین گفتن اینا در واقع تحریفات بعضی ها وارد کردن، اینجور ادعا کردن، میتلاش کردن اثبات کنن که نه، مطالب خیلی بلند داره راجع به حضرات ائمه علیهم السلام و گاهی هم یه چیزایی که اصلا نمیسازه با مطالب بلند و شأنی که برای ائمه قائله. یا بعضی نه، در مثلا در همون شام هم اون رفیع ما اثبات کرده که در وارد بر کسی شده بوده اون همه سال که بوده در دمشق اونجا دفنه دیگه، که اونم اسمش محی الدین بوده، میزبانش او شیعه بوده، خونه یه شیعه زندگی میکرده. ولی خب بعضی مطالب قابل قبول، یعنی در تقیه لازم نیست اینجور توهین بشه، توهین حتی میکنه بعضی جا. بعضی از عوازم از معاصرین تلاش کردن، نه حالا اینجا جای بحثش نیست، ولی روح شیعی داره، یعنی رو ولایت فوق العاده واقعا اهتمام داره. داری حالا بالاخره یک کس دیگه، امام 175 تعلیقه داره، اکثرش نقده و بعضی جا هم بسیار تند و تلخه حمله میکنه ابن عربی، این هم هست. حالا غرض این که چون ادعای عجیب و غریبی داره دیگه، فسوس رو میگه که فسوس وحی مستقیم بر من نازل شده، یکایی همچین ادعاها و یه غرورآمیزی هم داره، میگه قرآن با واسطه نازل شده، این بی واسطه نازل شده، میگه اصلا مستقیما من وحی شده اینا. حالا ادعاست دیگه، ولی خب بالاخره یه نابغه‌ای بوده دیگه، مرد عظیمی بوده، فارغ از به طور طبیعی اشتباه، یعنی اشتباه باید بکنن غیر معصومی تا معلوم بشه اینا ادعاهاشون خیلی هم قابل اعتماد نیست. در حسرت او شعیب رو به این شکل میگه، اما خب قرآن میگه که به حال گویی پسر نداشت ظاهرن و دخترها رفته بودن. بعد میان میگن خب یه همچین جوانی ما کنار وشتاده بودیم، اومد بر ما آب گرفت و اینها با شکل که همه میدانید، و دید که دختر خوششون اومد و دست موسی زارن، گفت که قالت، یکیشون که زارن اهدام همون اهدایه بوده که اهدایی بوده، اهدایی با هیدو چشمن بوده زارن، گفت یکی از اینا رو، یکی از اینا زارن همین که خوش اومده بود، گفت که این موسی رو به اجاره بگیره. قالت اهداهما یا عبت استعجره، رو به اجاره بگیر، قرارداد باش ببند بر ما کار کنه. ان خیر من استعجرت القوی الامین، قویه، هم امین آدم متدینی پیداست، هم قویه، هم تواناست. به هر حال خب این در واقع ولو به لسان دختر شعیبه، ولیکن قرآن داره نقل میکنه و نقلش به نحوی تقریر قلم داد میشه که قوت و قوت به اشکال مختلف در این جور جاها، در این جور موارد که جنبی اجرایی داره، قوت انصراف داره در قوت جسمی، نه مثلا قوت روحی یا قوت دینی. خب امین بودن رو که مطرح کرده به لحاظ روحی اخلاقی، و این قوت جسمی است علی القاعده، و باز این مطلب هم خصوصیت نداره، میشه جای دیگه هم مورد توجه قرار بگیره. باز دوباره آیه دیگری که بسابش روش تمسک کرد، در واقع قال افریت من الجن انا آتی کبهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقوی یونمین، همون دو وصفی که موسی داره منم دارم، منم معجزه میکنم، کرامت میکنم. و بعد برحال برق میکنی گفت تا تو پاشی من تخت رو بردم، اون یکی گفتش که چشم به هم بزنی من رو بردم، اونو ترجیح داد. خب این بالاخره نشون میده که این عناصر و این اوصاف دخیلن و مؤثرن. و روایاتی هم داریم که دیگران وقت درسی گذشت که برحال روایاتی هم هست دلالت داره در کلام از تعمیر، ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر به خلافت اقواهم علی و اعلمهم، اقواهم یعنی جسمن، برای اینکه از علمی نیست، چون بلافاصله و اعلمهم به امر الله علم جدا شرط علم فرمودن، شرط قوت رو که می فرمان لااقل اطلاق داره و شامل قوت جسمی هم میشه. و اقواهم علی، اون کسی که قوی تر است، پس بنابراین قوت ملاکه و مناته و قوت جسمی از مصادیق بارز قوت هم هست، اگر حتی نگیم اصولا در مواقعی مثل موارد آیات اخیر بیشتر انصراف بر قوت جسمی داره احیانا. و لزوم اتقان در عمل که این همه روایات داریم، لزوم اتقان در عمل مال چیه؟ اتقان در عمل خب یکیش به علمه، کسی عالم بود به کاری، مهارت داشت، یکی دیگه به قوته، وقتی آدم توان داشت، قوت جسمی داشت، کارو متقن انجام میده. و این همه تحسین شده، تأکید شده، اینها در واقع میتونه مورد در واقع تمسک قرار بگیره. این هم راجع به روایات که اجمالا اشاره کردیم و ازش عبور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.